خب ما دیشب پیرامون بحث حضرت زهیر صحبت کردیم که چطور یک فردی که مخالف سیاسی است با استدلال و منطق و برهان و با اخلاق درست و بیان صحیح، شما حرف خوب و خوب نزنی فایده نداره، بعد حرف خوب حرف خوبیه اما خوب زده بشه تو بپذیره تبدیل میشه به جان فدای امام حسین. این درس دیگه، علیکم السلام، درس. متاسفانه ما بلد نیستیم. از قضا اون طرف ماجرا رو که نگاه میکنی میبینی که حرف بد و بلدن خوب بزنن. میبینی کلی الان فرقه داریم، ما نزدیک 16,000 تا فرقه میگن زمین هستن، بیشتر هم تا 20,000 هم میگن. این همه فرقه روی زمین، کره زمین، بلدن حرف بد و خوب ارائه بدن، قشنگ ارائه بدن. شما غذای خیلی خوبی درست بکن، پرت کن جلو طرف رو سفره. یه موقع تخم‌مرغ هم درست میکنه، قشنگ توی بشقاب قشنگ میذاری، دوتا جعفری هم میذاری کنارش، دوتا گوجه قاچ میکنن و ترتمیزش میکنن و طرف با ادب و احترام میگن. مردم به روی باز میرن نه به در باز. این واقعیت ها، اینا که ما داریم نقل میکنیم در فرهنگ خودمون از یک چیزی گرفته شده. اینجا زهیر چطور برمیگرده و حتی میبینیم عکسش چطور اتفاق میفته. یک کسی مثل ابن ملجم که تو سپاه امیرالمومنینه، چون فهم صحیح سیاسی نداره، با چهار تا گفتیم بدترین فتنه ها تو آخر زمان فتنه های حکومتی سیاسیه، یعنی مباحث سیاسی که دعوا درست میکنه، وگرنه حرف گل و بلبله که کسی سرش دعوا نداره که. اینجا قرمز کنیم یا آبی کنیم، اصلا بنفش کن، کسی سر اینا دعوا نداره. سر چی بحثه؟ سر جایی که مسائل سیاسی پیش بیاد. با گریه دو تا زن شد تبدیل شد به بدترین موجود کره زمین، اشقى الآخرین، شقیترین مردم آخر الزمان. امشب میخوام در مورد هورو که صحبت نکردم، درسته؟ شما میخواد در مورد یک شخصیت خونسای سیاسی صحبت کنم به اسم هور بن یزید ریاحی. این آدم به لحاظ نظامی صاحب منصب رئیس یکی از ارباعه، یکی از چهار تا بخش اصلی چی؟ سپاهیان کوفه. امام رو در خدمت شما عرض بکنم، مأمور میشه، مأمور ابن زیاده، مأمور ابن زیاده، کارگزار یزیده. این اصلا آدم خوبی نیست، همون لحظه بمیره جهنمیه. مأمور میشه که بیاد جلوی امام حسین نگه داره توی که به کوفه نرسه، چون اگه امام حسین به کوفه میرسید داستان برمیگشت، ورق برمیگشت. عرضم کردیم خود ابن زیاد وقتی میخواست وارد کوفه بشه برای اینکه مردم راش بدن و ببینه شرطو بسنجه، به شکل علوی ها و به شکل امام حسین وارد کوفه شد، نقاب زد و پیرهن سبز تنش کرد و اینطور وارد شد. این خیلی مهمه ها، عنایت داشته باشید. یعنی اگه میرسید اصلا جریان عوض میشد. اومد سر ظهر رسید به سپاه امام و محضر شما عرض بکنم که کاروانش هم به هم ریخته بود، تشنه شده بودن. حضرت هم دستور داده بود که منزل قبلی مشکل پر آب کردن و اینا آب دادن و حتی حضرت فرمود که آروم آروم آب بدید که اینا یهویی دل درد نگیرن، اسباشون بمیرن. همون آبی که بعدن نایاب میشه توی حرم حضرت میده به اسبا اینا. اینجا اولین برخورد هور یادم خونسای سیاسی اما عامل حکومت، یعنی اصلا با عثمانی بودن، علوی بودن، با این چیزا اصلا کاری نداره. هور در مجموع وقتی شما تاریخو میبینیم این مأمور و معذور خوبیه، یعنی مأمور و چی؟ معذور، باید کارشو انجام بده، فقط کاری که براش دستور اومده انجام میده در کمال احترام. من عذر میخوام، حکم ورود به خونتون رو دارم، شرمنده میام تو جلو هم نمیتونی بگیری. این شکلی هور. اولین برخوردش با امام چه نوع برخوردیه؟ یه برخورد پر از ادب، پر از احترام. این خودش میدونه این مخالف سیاسی یزیده، معلوم باید برم جلوش نگم، احتمال زد و خوردم هست. حتی میگه زهیر پیشنهاد میده به امام حسین که اینو اینجا بزنیمش، این اومده ما رو نگه داره که سپاه ابن زیاد برسه، ما همینجا بزنیمش که بتونیم خودمون برسونیم به کوفه. حضرت میفهمن من آغازگر جنگ نخواهم بود. اگر امام حسین این کارو کرده بود الان ما نمیتونستیم امام حسین دفاع کنیم. ببین چرا؟ فتو امام حسین جنگو شروع کرد. وگرنه اونا نمیخواستن حسین رو بکشن. فهمی چی شد؟ ببین حضرت میخواد، ببین آدم اینقدر سیاستمدار، ما که کشته میشیم. یزید، من با یزید بیعت بکن نیستم، یزید هم حاضر نیست منو بدون بیعت چیه بپذیره، تعیین کشته شدنه بسم الله. اما یه کاری کنم از قبل این کشته شدن پیروزی نصیب ما بشه. بلدی عابد رفته رو به جوب برگردونی، بلدی تهدید رو به فرصت تبدیل کنی. سیاست العباد یعنی این دیگه. به اهل بیت میگیم سیاست مدار اینجور جاها دیده میشه. حضرت نپذیرفت، میخوام تا این حد اومد. و وقت نماز ظهر شد، وقت نماز عصر شد، حضرت نمازی که خوندن میخواستن بخونن، حور گفتش که ما به شما اقتدا میکنیم. ببین سری در مقابل اون اکشن ریاکشن پاسخ داده میشه. تو ما آب دادی، ما اینو میفهمیم، من دشمنتم. خوب مدیریت کرد حضرت اینو، این اومد اقتدا کرد. ببین یه مخالف رو ببین چطور میشه برش گردون. بعد حالا چی شد؟ بحثا در میگیره. حضرت میفرماد که من میخوام بس بذار برگردم. میگه نخیر من نمیتونم بذار برگردم. میگه بس بذار برم. اجازه هم نداری بری. یهو چیکار کنم؟ میگه هیچ راهی نیست، فقط یه راه داری. میگه ببین من مأمورم و معذور، برای من بخشنامه اومده، حسین نه برگرده نه بیاد نگاش، اما به من نگفتن جای دیگه نری. فهمی چی شد؟ به من گفتن مکه و مدینه بر نگردی، کوفه هم نیای، جای دیگه به من نگفتن. میخوای از این خلأ قانونی استفاده کن. خودش به حسین پیشنهاد میده از این خلأ حسین استفاده تو بکن، خیلی جالب. اما رهات نمی کنم، هر جا بخوای بری بازم باد میام، سمت غرب بری سمت شرق بری. بعد یک مشاوره میشه و ظاهرا زهیر پیشنهاد میگه ما بریم نزدیک یکی از همین قریه ها. سریع هم هر چی میگه، میگه من تازه کسب تکلیف خواهم کرد و الان یه سوار میفرستم که یه آقا نمیخواد بیاد کوفه، پشیمون شده. خوب اصلا میخواد، نمیخوادم برگرده، شما گفتید میخواد بره مثلا سمت ایران، سمت یه جای دیگه بره اصلا. حالا چیکار کنم؟ تا نامه برگرده دارن تو همین سمت میرن، نامه میرسه. نامه جای چیه؟ حسین ابن علی رو ببر توی برهوتی، یک جایی که به هیچ قریه و جای نزدیک نباشه، به آب و چیزی هم نونی هم دسترسی نداشته باشه، اونجا نگه دار. باز میگم من مجبورم کار انجام بدم و همین کارم میکنه. من خواهم بدارم بهش نسه هرکی بوده، همین کارم دقیقا انجام میده. میگه همینی که هست، اصلا امام رو ناچار کرد هر خب بذار برم، نه برگردم، نه این طرف نمیذارم، همینجا میگه. و خبرم اومد که یک پیک امام از کوفه رسید براش، یه پیکی رسید که آقا جان قیس ابن مسهر رو کشتن، دارن سپاه آماده میکنن. حضرت برگشت به هر فرمود که با من چیکار کنم پس؟ والا به خدا اینا خودشون برای من نامه نوشتن. گفت نامه نوشتن؟ گفت من از نامه هیچ خبری ندارم. هر اساس نامه ها خبرم ندارم. حضرت فرمود برو نامه رو بیار. رفتن دوتا خورجین پر نامه آوردن ریختن جلو هر. نگاه کرد، امضای شبست رو میشناسی؟ امضای قیس ابن اشعث ابن قیس رو میشناسی؟ امضای برادرش محمد ابن اشعث ابن قیس رو میشناسی؟ امضای فلان کس رو آره میشناسم. گفت من خبر ندارم، منم قاطی نامه فرستنده ها بگید نیستم، اگه هستم امضامو بیار اسمم، من که نیستم، من کارم. ببین اینجا یه دلیل دیگه، استدلال بر آقا کاغذ برش میره. میگه من فکر نکنم برای جنگ دارم میرم، برای من نامه نوشتن، بلند شو بیا. یه دونه دوتا هم نه، دوتا خورجی نامه ریخت جلوش. با این وجود هنوز دو دله، هنوز قطعی نشده. بذار بر من نمیتونم برم، بابا خب من اینجا بمونم، داره سپاه میفرسته، میخوای جبر به کشتن بدی؟ همینی که هست. اما مؤدبه، خیلی جالبه. حضرت فرمود مادرت به عزاد بشه. اینجا ضربه نهایی رو عزاد بشه زد. یعنی برگشت جواب بده دیگه. یک کمی فکر کرد که قرآن میگه یه جای مردم یادشون میره سری چیزا رو، بعد چیکار کنید؟ فذکر. من بچه فاطمه ما مادر منو که میشناسید همتون، شنیدید پیامبر در وصفش چی فرمود؟ به دنیا آمدنش متفاوت، همه چیش متفاوت. سیدت نسال اهل الجنه، من پسرشم، همون کسی که سید شباب اهل الجنه، حسین منی و انا من حسین. ببین استدلالای برحق بودن و خیلی استادانه از بعد برگشت گفت آقا در اعراب هر کسی جز شما این حرفو زده بود جور دیگه جواب میدادم من. سکوت کرد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی تو اعراب شأن شما رو بگید نداره، معترف به اینه. حضرت رو نگه داشت، صفه هم رسید. روز صبح عاشورا مثل فردا روزی، این نگاه میکرد میگفت الو گیر کرده، خودش قشنگ نقل کرده، فریاد میزنه من بین بهشت و جهنم گیر کرده بودم. شد فرمانده یک بخش مهمی از لشکر 3000 نفری. عمر سعد گذاشتش، یعنی آماده به جنگ ماموس. رفت عمر سعد گفت بابا بیا بی خیال جنگ شو، حسینه تو میخوای برای فرزند سمیه بری فرزند فاطمه رو بکشی؟ این نوه میگفتن سمیه معروف بوده دیگه، جوری اوضاعش خراب بود که مردم بصره اون زمان فارسی زبان بودن، ایرانی بودن، اینا شعار میدادن انگور و مویز سمیه روسپیزه، به روسپیگری معروف بود مادر زیاد، زیاد ابن ابیه دیگه. گفت تو به خاطر بچه سمیه میخوای بچه فاطمه رو بکشی؟ گفت جنگی بکنم فقط نگاه کن. همینجوری وقیحانه این گیر کرد، اومد جلو باز سر سپاه وایستاد، آروم آروم اومد سمت سپاه امام حسین. همین رو میگم فکر میکنم داره میاد میدون جنگ، هنوز نفهمیده کسی تو دل هر چه آشوبیه. عجب شانسی آورد هر. من به شما میگم توی جهنم برگشت، خدا گواهه، بدترین آدم کره زمین بود اون لحظه. صد درای امام زمان که اصلا امام زمان گیر انداخته بود اونجا، امام زمان خودش رو، امام زمان سال 61 هجری. بعد آروم آروم رفت، یکی از رفقاش داد زد گفت میخواد تنهایی حمله کنی؟ فکر کرد داره همجا یه تنه میره، یه هوی گاز اسبو گرفت، گازشو گرفت، رسون خودشو به سپاه امام حسین، از اسب خودش انداخت پایین، پوتیناشو در آورد و بندای پوتینا رو به همتون انداخت بره، یعنی زار زار گیری کردن. حالا عشق میریزه ها، عشق از چی میریزه؟ از اینکه من اینجا گیرت انداختم، درد اینجاست. اگه قلم میشد این پا نمی اومدم، قلم میشد این دست افسار به دست نمی، من گیرت دارم. تو میخواستی برگردی، کاش میذاشتم برگردی. از این فرصت سوزی که به بود، بعضی موقع دیدی یه فرصتی رو از دست میدی چجوری آتیش میگیری، ای کاش این کار میگم. درس بگیرید، اغتنم الفرصه قبل ان تکون غصه، فرصت رو غنیمت بشمار قبل اینکه تبدیل بشه به چی؟ غصه. همین اتفاق برای هر افتاده، گریه میکرد و میگو من خراب کردم، من هیچ وقت برم. بعد عبارتی که هی تکرار میکنه تو تاریخ اومدیم که به خدا فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه، به خدا فکر میکردم شوخیه، به خدا فکر میکردم میخوان بترسوننت. حتی یه عبارتی داره به امام حسین میگه بابا بیا کوتا، بیا شما دوتا پسر عمویید، یزیدو میگه مثلا از بنی، از شما از قریشید، آره بنی امیه مثلا از قریش، که حالا بنی امیه از قریش نیستن، لسیغن صریح نیستن، امیه یک غلام بوده که یهودی بوده از شامات، عبد شمس میاره به عنوان فرزند خوانده قبولش میکنه، صریحا از قریش نیست. حالا بماند که من اصلا باورم نمیشد کار به اینجا بکشه. خلاصه اینجوری شد. بعد همون ادبی که اونجا اختیار کرد نجاتش داد. ببینید رویه تربیت به امام حسین رو ببینید. ببینید عزیز من، امام حسین از کسی که گیرش انداخت یه شهید ساخت. اینقدر عرضه داری؟ چقدر میارزه یه همچین آدمی؟ چه سرمایه گذاری کرده حضرت واسش؟ ببین از وسط جهنم دستشو گرفت کشیدش بیرون. این اتفاق نیفتاده بود، امروز هر جز کسایی بود که ما لعنش میشستیم، صبح تا شب باشیم لعنش میکردیم. بعد حالا که اومده افتاده به دست و پای موسی، عشق میریخت. حضرت حرفی که اونجا تیری که رها کرده مثل بومرنگ حالا گرفتش. حضرت فرمود مادرت چه اسم خوبی رو گذاشته. اونجا بهش فرمود مادرت به عزاد بشینه. همون عبارت رو برمیگردونه. فهم مادر چه اسم قشنگی رو گذاشته، حور. حور یعنی آزاده. تو هم این دنیا هم اون دنیا آزاده ای. اون دنیا آزاده ای، این یهوی فهمید کار تمومه، یعنی بهشت رو تضمین کرد واسش. گفت من فقط یه عرض دارم، گفت بذار اولینه باشم، گفت من اولین کسی هم اینجا گیرت انداختم، زن و بچه تو گیر انداختم، بذار برم. حضرت فهمید برو. و جالب اینجاست که میره شروع میکنه نصیحت کردن این جماعت. بابا من خودم جز شما بودم، دارید اشتباه میکنید، فرزند پیامبره، این چی کار داره، اون یزید اینطوره، مگه معاویه قول نداد، چی 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 چی. ببین یکی مخالف سیاسی مثل زهر، یکی چی؟ یه آدم خونسای سیاسی اما مأمور دشمن، بلدی برشون گردونی؟ چقدر این اتفاقات زیبا در عاشورا میفته، اما از این منظر ما نگاه نمیکنیم. فقط هر یه نفر توبه کرد تموم شد. این درس رو بگیریم که آقا ما هر چقدر بد باشیم به بدی هور نیستیم. ما شما بگم نهایتش اینه که ما با گناهانمون صد راه ظهور کردیم مثل هور. درست شد؟ ببین چطوری میخردت، ادب پیشه کن، ببین چجوری دست میناز از وسط جهنم میکشدت بیرون. اما مردونه دیگه، اما اومدی بیرون پوتین تو گردنت باشه، پوتین دور گردنت باشه بری سمتش. اینطوری آقا، آقا صاحب از زمانم فرزند خلف ابا عبدالله، چه فرقی داره؟ کلهم نورون واحد، همه یه نورن، سیره همشون شبیه همه. امام حسین زمان امام حسن بود همون کارو میکرد، حضرت علی زمان امام حسین بود همین کارو میکرد، هیچ فرقی نداره. خوب عنایت داشته باشید عزیزان. یک مورد دیگه هم باز من برای شما بگم از این سیاسی ها که دقت بفرمایید. این یکی که استاد بقیه است دیگه، اصلا عجیب غریب کار کرده ایشون، حالا میگم که ایشون کافر حربی رو ریخ به هم. عجیبه ها، کافر حربی اسلحه دستش گرفته این طرف. اون کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیه. قهرمان جنگ سخت امام حسینه، قهرمان جنگ نرم که حضرت زینب سلام الله علیه. شک نکنید به معنی واقعی کلمه به این شعر اعتقاد دارم که کربلا در کربلا میماند اگر، واقعا میماند اگر زینب نبود. من به شما عرض بکنم مثلا جان امام سجاد نجات داد دو جا، نسل امامت منقطع کرده بودن اگه حضرت زینب سلام الله علیها بنا یک وسیله چیه ایشون اگر نمی بودن. این حضرت زینب سلام الله علیها، من میخوام از یک جهت دیگه به این وجود مقدس و به این ستاره درخشان کربلا نگاه بکنم. استدلال دارم. حضرت زینب سلام الله علیها خوب متوجه ابا عبدالله اومده کشته بشه که یه چیزی رو چیه بگید ثابت کنه. اگه اون ثابت نشه تمام کارا برای فاتحش خونده است. اصل ماجرا چیه؟ اثبات این مطلب به نحو احسن، قدم به قدم حضرت، کلام به کلام حضرت، حساب شده و دقیق. از همون موقعی که کار تمام شد، حضرت وقتی وارد گودال میشه عبارت عجیبی، ببینید زینب سلام الله علیها چجوری من شما میفهمیم، وارد میشه دست میبره زیر این پیکر مطهر که میگه انقدر نیزه شکسته و تیر به این پیکر مطهر خورده بود اصلا جای سالم نداشت. دست میبره میاره بالا، چی میفرماد؟ اللهم تقبل منا هذا القلیل، این کمو از ما بپذیر. اما تقبل منا هذا القربان، این قربانی کمه در محضر شما. یعنی چی؟ یعنی اصلا اینجا داره اشاره میکنه که امام حسین یک جریانه، منم جزئی از همون جریانم، ما هم میتونیم جزئی از اون چی باشیم؟ جریان باشیم، اگه بفهمیم، اگه درک کنیم. فهمه خدا کمه، ببخشید. پیش آدم پولداری رفتیم یه چیزی هدیه بردیم، میگه ببخشید. حالا شما که داشتم سر رو میومدم دیدم نونوایی بازه، دوتا نون گرفتم، یکیشم برای شما آوردم، ببخشید کمه. یعنی چی؟ کتاب کربلا رو مهر آخرش ایشون زد. مهر اول امام حسین زد بسم الله. بسم الله شما امام حسین فرمود. صدق الله باش با ایشونه. یک کتاب بستش و امروز دست من توئه. سناریو چینیشون بی‌نظیره. دیگه از این بعد باید بشینه اصول جنگ نرم از حضرت زینب سلام الله علیه. جنگ باخته اسیری به زنجیر بستن دارن میبرنت. بر شتر بدون محمل سوارت کردن. دارن میبرن عجیب غریبه. هر کی میرسه سنگ میزنه، توهین میکنه، فحش میده. تبلیغات انقدر منفی که دارن چی میگن؟ میگن که آقا اینا خارجیان. یعنی خروج کردن از دین. فکر کنید انقدر تبلیغات وسیع بوده که مردم شوروندن و آنها کشتن. بعد تو داری برمیگردی به همون شهری که 20 سال پیش اونجا بودی، داری برمیگردی به کجا؟ کوفه. کوفه که همونجا درس قرآن داشتی خودت برای این دختر بچه هاشون، برای زناش. همونا بزرگ شدن الان شوهر کردن، بخششون شوهراشون الان تو همون سپاهی بودن که اومدن اون جلو. برخی تورانو بر شطور برهنه سوار کردن نظرات رو. عظیم. نهایتا میگن یک پارچه مانندی بود، یه چیز انداختن اینطور مثلا تحقیر بکنن. اومدن گشتن پیدا کردن یک بابایی که خودش کارگزار ابن زیاد بوده، یه حرفی رو زده. تازه همین روایت مرسله، یعنی اصلا سلسله راویان نداره. مرحوم شیخ عباس قمی میگه نسبت سرشکستن به جناب زینب و اشعار معروفه، یعنی اشعاری که بعید است از آن مخدره که عقیله هاشمیین و عالمه غیر معلمه و رضیعه نبوت و صاحب مقام رضا و تسلیم. اینو مقام رضا و تسلیم میگن خدایا الان رضایت تو در این تمام، سر بالا نمیاره، داری بفهم ببخشی کمه، قربانی از ما بپذیر. شما حضرت زینب رو اینطور میفهمید؟ حضرت زینب که وقتی یه اخم یه کود اینطور بگم، کوچکترین اثری از شکست تو چهره حضرت نبود وقتی وارد قصر ابن زیاد شد. شاکی شد ابن زیاد، گو اینا انگار نه انگار شکست خوردن، چه اینجوری وایستاده داره من نگاه میکنه. خواست بشکنه حضرت رو، عملیات روانی کرد. گفت خب خدا به واسطه گناهانی که انجام دادید خوب ازتون انتقام میگیره. این چی میگه؟ خواست بشکنه که داد و بیداد کنه، جیغ بزنه، گریه کنه، بزنه تو سرش. حضرت فرمود چیو داری میگی؟ گفت کربلا ما رأیت الله جمیلا، ما که جز خوشگلی چیز نمیفهمم. من خوشگلی دیدم و من جز زیبایی چیزی ندیدم. چیو داری میگی تو؟ وقتی نعره حیدری زد اونجا، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیمش رو گفت، همین آدمای تو کوفه این صدا براشون آشنا بود، گفتن علی زنده شده. تو این صدا صدای علیه، این لحن علی ابن ابی طالب. ریختن به هم، یاد اون جلسه ها افتادن، یاد اون گذشته افتادن. این زینب رو اینطور تحریف میکنید؟ خجالت نمیکشید؟ فقط برای چی؟ بگه بگین سرشو از زده که یک سندی پیدا بکنن که بتونن قمه بزنن. حضرت متوجه کوچکترین شکست اینجا، یعنی شکست حرکت کی؟ امام حسین. اینجا محکم وایستی، کوتاه نباید بیای زینب. کوتاه آمدن تو اینجا اثرات دیگه ای داره. اینجا خون امام حسین هدر رفته، مادرش شهیده. تو همین مملکت خود ما بچه شهیدشو می آوردن، گریه نمی کرد. گونه خون دشمن شاد بشن. اصلا و ابدا شما ندیدید این فیلمی که یک شهید حزب الله لبنان میارن برای مادرش؟ تو همین ماجرای سوریه شسته داره صحبت میکنه با پسرش، قلت لبک یا زینب، سوال من از تو اینه، لبک یا زینب، گفتی شهید شدی یا نه؟ شما کوچکترین اشکی برای این آدمی بزنی سرچ کنی ببینی که نیدید، یه قول طلب بکی از زینب یا نه، گفتی یا نه. بعد محکم وایستاده، یه نفر داره اون بغل گریه میکنه. من میگم چی داره گریه میکنه؟ برو بیرون، ما جز برای اهل بیت و هیچ کی گریه نمیکنیم. بعد پسرم ببخشید، من بعد از ظهر روزه اهل بیت دارم، میخوام برم اونجا، اینجا میذارمت میرم برمیگه.
یا برون العیون یا ام يا ماما يا خيي على الضحكي هلا جاي بيك عوك الصبح ليجي يطبرني نعتذر منك أخرناك لتروح لحضن السيدة الزهراء يا عمري أخرناك نعتذر منا نحن واخواتك كمان لحينا يا حبيبي. وعد مني مثل ما قلت لك يا امي انت بدك تكون البطل. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب
يا علي. بطل انت
ايه؟
بطل
ايه يا بطل؟
بطل كنت المعركي والله.
قلت لبيك يا زينب، قلت يا عمر الماما،
لا مش عم بتقلق،
قلت لبيك يا زينب. انا كنت عم صلي هلا، صليت صليت روحي روحي علي، قولي شو هالصبر، عم رد علي بما بتحجة. قال لي شو قلت عند السيدة زينب؟ قال شو هالامرأة، أنا مقصة يا أمي، أنت نوفي العهد بس يمشي أمين ومستشهد ومحمد ومحسن، أحياة عيونك الغاليين على قلبه، على قلب البابا وعلى قلب الكل، ما حدا إلا ما بكي. قولي ليش مش عم تدم الدعم الدامي؟ بقول له مش مسامحين، أحب أهل البيت تنزل دمعتكم بس فقط. سمعت يا عمري؟ وحياة عمري، وحياة عمري يا علي، يا علي أنت يا حبيب روحي، أنت قطعة قلبي أنت، أنا كتير مبسوطة فيك ومفتخرة فيك. رفعت راسي يا ماما، رفعت راسي يا عمر الماما أنت، يا عمر الماما أنت. أنا بدي أعتذر منك، عندي مجلس بالبيت، أحب أهل البيت يا حبيب.
بعد معي 5 دقائق
حبيب قلبي أنت. ماما مين عم يبكي؟ لو سمحت طلعت كده من معه، من معه في حدا عم يبكي؟ فرجيني
مبسوط،
فرجيني
مبسوط.
سمعتي؟ هذا علي البطل،
يا بطل والله بطل،
هذا البطل، هذا البطل. أي
يا علي خبرونا يا علي،
الشمال
شو كنت عم تعمل يا علي؟ والله خبرونا بطل
يا أمي.
يمين يمين،
بس أنا حسيت بوجعك من الصبح، من الصبح حاسة بوجعك، أحياة عمري يا أمي حسيت بوجعك. ويا حبيب روحي أنت، أنت الغالي بغيب بيو علي. لك لك أمي ما بدي أشوفها عم دمع، أنا ما رح دمع، أنت طلبك هيدا، دمعتي ما تنزل إلا على حب البيت. يا غالي يا غالي عال عال يا علي، قلت لي انكفن من علي بمصر، هذا لا، هذا رجال، هذا إلي يا أمي، هذا للبطل، هذا زور وهونيك وجابوا معه مهيئ حاله علي. الله يهنيك بهالشهادة يا ماما، الله يهنيك بهالشهادة، ربنا تقبل منك.
این زن این رفتارش باشه، بعد عقیله بنی هاشم شما کوچیکش کنی در این حد که بخوای کار خودتو مشروع کنی. اگر نمی بود من به شما بگم اون ایستادی حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد همونجا میکشتن. اصلا یک جا وقتی امام سجاد علیه السلام جواب ابن زیاد رو داد، حمله کردن بکشن، دستور گفت بکشیدش همینجا. ابن زیاد وحشی بود، مثل خوردن یه لیوان آب آدم میکش. از حضرت زینب ترسید، حضرت اومد جلوی استاد گفتش که بدر رو جنازه من رد شید، از ابهت زینب ترسید. بعد تو زینب اینطور میفهمی؟ روایت وقتی ابن عباس نقل میکرد از حضرت زینب میگفت قالت عقیلتنا زینب، قالت عقیلتنا، قالت سیدتنا، گفت سیده ما، عاقله ما زینب اینطور فرمود. اصلا جای ابن عباس میگفتش که قالت عقیلتنا میفهمیدن منظور زینبه، لازم نبودش بگه زینب. امام سجاد علیه السلام میفرماد ما رأیت عمتی، من عممو ندیدم که نماز شب بخونه و بنشینه الا شب 11. گفت شب 11 نماز شب این زن ترک نمیشه. بعد وارد سپاه، وارد شام میشه، کاروان وارد شام میشه، اونجا یک حرام لقمه یه حرفی زد که حالا من سختم هست بگم. بعد حضرت برگشت یک جمله فرمود، فریاد زد، خطاب به یزید. ببین ابن زیاد نوچه یزیده، آدم ها رو اونجوری تیکه تیکه میکنن، یه زن ایستاده جلوی یزید، جلوی دیگه اون آخرشون دیگه، از اون گنده تر دیگه اینا ندارن. فرمود یبنت طلقا، شروع خطاب با اینه، شکست یزید، له شد، فتح مکه رو یادآوری کرد براش و برای بقیه مسلمونا. بابا اینا بچه اونانا، این بچه قاتل حمزه است، این نوه اون کسی که جیگر حمزه رو برداشت به دندون کشید. ببین چطور حجمه میکنه. این جنگ نیست، جنگ کلام نیست، جنگ نرم نیست. یبنت طلقا، طلقای اثر بزرگی بخشیده شده ها، وگرنه حضرت بعد از فتح مکه میتونست بکشه اینا رو. یعنی تونستن، یعنی پذیرش عمومی هم وجود داشته که ابو سفیان کشتش هستن، چون جنگیده بودن، یعنی کافر حربی بودن. کشتن حمزه رو، کشتن حمزه سید و شهدا رو، کلی هم مسلمان رو کشتن. بسم الله اونجا بیان گردنش رو بزن، کس صداش در میومد؟ اصلا و ابدا. حضرت محکم ایستاد فرمود. وقتی اومدن اینا دستگیر شده بودن به قولی، یه جورایی مثلا آورده بودنشون، حضرت فرمود انتم الطلقا، شما دلم براتون میسوزه، برید اثر بزرگواری بخشیدمت. اینطوری یه موقع هست یه زندانی دوره زندانیش تموم میشه و ولش میکنی، یه موقع هست میگی نه عفوت کردیم برو تو مطلقا، برو به کارت. خوب عنایت داشته باشید. اینطور حضرت فرمود. آقا چنان حضرت حجمه کرد به اینها، یزید تو همون جلسه اعلام براءت کرد، گفت من خبر نداشتم، من اصلا نگفتم بکش. ابن زیاد خودش این کارو کرد، اختلاف و انداخت تو دل خودشون. اینو که گفت داده همه در اومد، پیش خودش کشته. خب پس عزلش کن. زن یزید تو طبقه دوم، حالا باید برید و مسجد جامع اموی رو تو سوریه برید ببینید، از اونجایی که اینا رو آورده بودن نگاه میکردن اونجا هست اون بالکنش هنوز. زنش اون بالا شروع کرد سرش رو اوریان کرد، موهاش شروع کرد خودش رو زدن. بودن چی شده؟ گفت اینا بچه فرزنده پیغمبر تو برداشته آوردی اینجا به اسم خارجی، من برم پشت 10 تا پرده و حجاب قایم بشم و تو ناموس پیغمبر بیاری جلو چش این حرومزاده ها؟ چرا باید بگم چی شد؟ اینجا که از فرمان یبنت طلقا یه نوکری داشت یزید، آدمی اون بغل برگشت به حضرت سکینه بنت حسین، به یزید گفت من اینو به عنوان کنیز میخوام. اینو گفت خیلی سخت بود برای حضرت. فکر کنم امام سجاد چی میشه که بهش گفتن آقا جان کجا برای شما سخت گذشت تو این ایام؟ حضرت فرمان از شام. ما غیرت الله. حضرت فرمان اینجوری جواب داد، زن یزید به هم ریخت، گفت تو ناموس پیغمبر خدا رو آوردی رو چشما؟ بسم الله. بیه یزید گفت آقا اذان بگو. یزید گفت اذان بگو، ما وقت اذان نبود اصلا. گفت اذان بگو که مردم ول کنن ماجرا رو عوض. اینجا شاهکار دوم عملیات روانی رو نگاه کنید، جنگ رسانی رو نگاه کنید. تا شروع که اذان گفتن، هر فراز اذان امام سجاد یه نکته میفرماد، میرسه به پیامبر. خب این پیغمبری که الان اسم بردی تو اذانتون جد ما بود یا جد شما بود؟ خب جد شما جلو جد ما جنگید که جوری شد جلو اذانو گرفت. ببین چطور یه جنگ شما میگید نظامی باخته رو تبدیل کرد به پیروزی چی؟ فرنگی. کار به جای میرسه میگه آقا شما اصلا چیزایی که ازشون گرفته شده رو برگردونید، چیزی که گرفته شده رو برگردونید. ببین اینطور تحت فشار. امروز تو بلد هستی با این تکفیر یا اینجور استدلال کنی؟ گفتم مخالف سیاسی که دیگه شده چی؟ حربی شده، اسلحه کشیده. تو سیره اهل بیت داشتانیستی. ما اصلا من نمیدونم چیمون به اهل بیت رفته. بخون تاریخ، این رفتار حضرات چطور بوده. اون از حور یا آدم خونسا، از زهر یا آدم سیاسی مخالف عثمانی، سمید چی کار کرد؟ ریخ به هم حضرت شامو. یزید حکومتش به یه سال دیگه دووم نمیاره بعدش. وقتی برمیگرده مدینه هم همینه، حضرت هر جا میره سخنرانی مطلب. حضرت ام البنین هم همین شکل دست عبیدالله ابن عباس رو میگرفت، حضرت ام البنین میومد میشوندش، شروع میکرد به عبیدالله ابن عباس براشون روزه خوندن. حضرت ام البنین سلام الله علیه 4 تا قبر میکشید اینجوری با انگشتش برای 4 تا پسر، میمونه جلو چشم مردم، نمیتونه تو خونه نمیتونه گره کنه. نورد میگفتش که آقا پدر ای رو اینطور دستاشو قطع کردن، چیکار جرمش چی بود؟ بگید جرمش چی بود، بگید جرم پسرم عباس چی بود، میتونید بگید؟ از نسل پیغمبریم ایراد اینه، ریخ و مردم میزدن تو سرشون، گفتن خاک بر سر ما چیکار کردیم. اصلا ولوله قیام کوفه، ولوله سپاه مختار، ولوله قیام توابین با فرماشات از زینب شروع شد. اینا ریخ به هم، تذکر بهشون داد. فذکر، قرآن میگه یه جایی مردم یادشون میره یه تذکری بده، میفهمی چی شد. شما میبینی یه سری اتفاقا کنار ما نرم نرم میفته، حالیمون نمیشه، بچه‌مون ریزیز بزرگ میشه متوجه نمیشیم، خالش عموش داییش که دیر دیر میبیندش میگه چقدر بزرگ شده، ها قضا میسوزه تو خونه ای حالیت نمیشه، که بیرون میاد میگه قضا سوخ، تذکر بد میده، تو هم مخالفت میکنی میگه نه سوخ بذار بشه، میدوی با سرعت، یعنی میخوای اون خلع همه میدونن آروم بلند نمیشن، دقت کنید، فکر کن حالا دو ثانیه که پدر قضا در اومده، دو ثانیه هم دو ثانیه است، میخواد خودشو برسونه، یعنی اگر تذکرت خوب باشه طرف حمله خواهد کرد به سمت حقیقت، یعنی به سمت خوبی حقیقت نه علیه حقیقت، حمله میکنه به نفع تو به جایی که تو بخوای، به شرطی که. یک فیلمی هست امین هم با تو موبایل است، رزمنده حزب الله با یکی از این تکفیری‌ها شروع میکنه بحث کردن، 5 دقیقه نمیکشه کار عوض میشه، تمومش یارو اصلش رو میندازه میاد تسلیم میشه، استدلال براش میره، ما کیم شما کی، ما فرزندان پیامبر شما تلقا، بسم الله، دو واسه کی داری میجنگی، واسه چی جنگیدی، شروع که استدلال، همین رزمنده حزب الله شروع کردن استدلال آوردن، دارید برای اسرائیل میجنگید، نه چرا اسرائیل به شما کار نداره، چرا اسرائیل بهتون اسلحه میده، به من بگو این رهبرتون الان کجاست، شیوختون کجاست، با اوباما داره دست میده، نه ها امیر قطر کجاست، پادشاه عربستان کجاست، یارو میریزه به هم، میگه بدبخت اسلحه دست گرفته داره، یا رسول الله یا رسول الله، میگه برای اون
ها وسط خطوره، انتو بنی ادم، انتو شوفی بینو بر رب و زلم، انتو اسم انتو شباب طيبين حنين دمكم عكفكم، انتو صادقين بنحكى معكم، بس العرصات اللي فوق بينه وبينك ما بنحكى معه، كله كلاب، كله بتاجر، كله بتاجر يا صاحبي، كله بتاجر، الكبير فوق بتاجر، اللي بيدفع الثمن انت على ارضي حبيبي، انت حامل دمك على كفك، انت بتدفع الثمن، خلي هيدا ابو دعن وابو لحي يجي يقاتل محلك، بتلاقي اولاده عم بيعرسوا بامريكا ولا لا؟ بتلاقي ابن السعوديه والامراء القطريه كلهم عم بيعرسوا بامريكا، روح فوت على الانترنت، الانترنت اليوم ما له مخبي على حدا، روح شوف تعريسهم بامريكا وبالدول العربيه، وانتم انتم اكثر ناس بتعرفوا هالشيء. معلش ضلوا وراكم ليسوا على فكرة انه الايراني عدو، الايراني عدو، الايراني ما جاب الا ضد الاسرائيل، فيك ولا بغيرك يا صاحبي، الله بيشهد، انت بتعرف، انت بتعرف حق المعرفة، لولا هيك لانه شو كانت، كانت السياسة السورية كانت، بس خل انا لاني وجع علي، بس انا لما شفت لبنان بالزمان بتاع شو عمل الاسرائيلي، خلى الحزب والحركة يفوتوا ببعض ولا لا، حزب الحركة دبحوا بعض، إذا ما معكم خبر عرفوا، شيعة بشيعة دبحوا بعضهم، تعرف شو كان يصير؟ بالبيت الواحد، هذا البيت فيه 5 إخوة، هذا مع الحركة، هذا مع الحزب، هذا مع العون، هذا مع مدري مين، أنا بكفي لك المشروع ليش؟ لأنه أنا معروف وأنت بتعرف وكلنا بنعرف إنه نحن بالأساس ضد إسرائيل، هذا عدونا الأول والآخر وبعده لليوم، إذا أنت عدوك لإسرائيل اليوم بتشيل البارودة من عند من قفل قطر وبتجي
بتقاتل
مع
النظام، يا عقيل اليوم من دفوك في لحن كوافل كل مفاضل ترفع الراية،
ما اصلا متوجه نیستیم، یعنی یک جاهایی فکر میکنیم که آقا بیایم واسه خودمون یک کارایی داریم میکنیم، اینا هیچ عزیزمان کاری که ما داریم میکنیم، من که درس بگیریم، اگر از اهل بیت درس گرفتید اعمال شما جاودانه میشه، اثرگذاریش جاودانه میشه، مصیبتی که از زینب دیده کم مصیبتیه، بعد همه رو داره جمع میکنه، اون بچه اون طرف نه دو این اینجوری نشه، اون یکی نگران جون امام زمانشه، امام زمان الانش باس، امام سجاد، یک جا از چیز عجیب غریبی تو تاریخ نقل شده، نمیدونم به خدا قسم، یعنی امام سجاد وقتی رسید بالا سر امام حسین علیه السلام میخواست جان بده، پیکر متروش شده میخواست جان بده دیگه اصلا، یا برخی اینو نقل کردن بعد از شهادت امام حسین، یعنی فهمید اون ماجرا اتفاق افتاده، تو خیمه بیمارم بود حضرت و حکمت خدا بر این بود که کشته نشه، و اینم بهتون بگم عربا اسیر گرفته شدن رو آر میدونستن، و اسیر گرفتن و اسیر مرد گرفتن و نشان افتخار میدونستن. یعنی دلیل منطقی که نکشتن حضرت سجاد علیه السلام رو همین بود که آر بود برای مردی که اسیر گرفته بشه. حتی مثلا میدید پاهای خودشون رو میبستن تو جنگا با تناب که ما فرار نکنیم اینجا تا آخرین قطره خون بجنگیم. بعد اونام به همین دلیل اونجا میان داشت جان میداد، میگه حضرت زینب سلام الله علیها اومد بالا سرش ایستاد گفت فرزند برادرم برای چی گریه میکنی؟ امروز رو نبین، روزی برسه اینجا مزار و عشاق بشه، گروه گروه آدم بیان و برن. شد یا نشد؟ اربعین چه خبر میشه؟ همین الان زائرای کربلا رو 5 میلیون برآورد کردن، نه مجاور نه اونایی که تو کربلا زائر بیرون اومده 5 میلیون. بعد آل سعود با این همه دبدبه و کبکبه و تکنولوژی و دوربین و بگیر و ببن 1,700,000 تا آدم اونقدر کشته. یه همچه عالمه غیر معلم است اصلا بهش داده شد. بیایم درس بگیریم. امروز این همه شیعه داره در مقابل داعش خون میده، درسته یا نه؟ بعد تونسته از این استفاده کنه؟ ببین حضرت حسین علیه السلام خون داد، حضرت زینب چیکار کرد؟ استفاده کرد. آقا فرمود زینب جان من باید خون بدم تا این حقیقت پا بر جا بمونه، تا حجت چی بشه؟ تمام بشه. خون من باید بریزه، خون این بچه 6 ماه باید بریزه، خون اون پیرمرد 90 ساله باید بریزه، خون این جوانای دستگل باید بریزه. اما ببینم چه میکنی ها، 230,000 رفتن خون دادن، ببینن ما چیکار میکنیم. امروز این همه شیعه داره کشته میشه، کدوم ما بلد بودیم یه جنگ رسانه‌ای درست بکنیم بریم امروز به دنیا بگیم آقا ما فرق داریم، ما شیعه ایم، شما چه فرقی دارید؟ ببین اینا بیشتر از ما دارن، بیشتر از همه دارن از کی میکشن؟ از شیعه. دو تا خبرنگار سر میبرن کل آمریکا و انگلیس و فرانسه میشه فیلم. بلدی امروز استفاده کنی به دنیا شیعه رو بشناسونی؟ امام حسین رو بشناسونی؟ بگید نگاه کن ببینید سر میبره، دیدی سر بریدن راست بود؟ میبینی بچه 7 ماه رو تو رحم مادرش بیرون کشیده سر بریده، دیدی بچه 6 ماه رو میشه این کار باش کرد؟ دیدی واقعیت داره؟ ما از شیعه شما تا حالا به کجا حمله دیدید؟ ما از خودمون دفاع میکنیم، کسی اون حمله نکنه کاریش باش نداره، اما حمله کنه ولش هم نمیکنیم، مردونه خودمون دفاع میکنیم. آقا من به خدا قسم استدلالا رو بعضی موقع جلوی برخی از این توریستا که من مملکتم یا پژوهشگر میکنم طرف همینطور مات میمونه، هیچ جوابی نمیتونه. میگم ما اسرائیل به رسمیت بشناسیم برامون دنیوی خوبه یا نه؟ میگه خب آره. میگم ما عربیم؟ میگه نه. میگم فلسطین ما ربطی داره مثلا با اون فاصله بر امنیت ملی ما هم مرز ماست؟ میگه نه. میگم پس چرا این کارو میکنید؟ میگه چرا این کارو میکنید؟ بعد میگم آخه ما حق طلبیم. میگه خب چون مسلمونن. میگم برو تو تاریخو نگاه کن ببین ما انقلاب کردیم با دو تا کشور رابطه نداشتیم، یک اسرائیل، دومی چی؟ آفریقای جنوبی. اونا مسلمون بودن، ما از مظلوم دفاع کنیم، این سیره ماست. شما مگه چه فرقی داره با بقیه مسلمان؟ ما شیعه ایم. شیعه یعنی شما؟ آره. خب حزب الله لبنان هم با اسرائیل چپه که، خب اونم شیعه. عجب. حماس چی؟ اونا اهل سنتن اما حرف ما رو گوش میکن. میدونستی تو سپاه امام حسین ما مسیحی هم بوده؟ هر کسی بیا تو حق طلبی ما ازش حمایت میکنیم، میخواد سنی باشه میخواد اصلا وهب نصرانی، یه هفته نماز نخونده اما نمازش پشت سر کی هست؟ بعد اون طرف اون شمر لعین یک عمر داره نماز میخونه، فقیهه. میدونستی دیگه دو تا حدیث هم از شعر نقل کردن، خبر دارید یا نه؟ متاسفانه برخی از حالا شیعه که قبول نداره، از دیگران حالا از شمر حدیث هم نقل کردن دوتا که من از پدرم شنیدم، پدرم اینطوری. شمر میتونه ناقل حدیث باشه، بس حدیثش هم ضعیف نیست. بعد پسر عمر میگه من، عبدالله بن عمر میگه من سال بعد شمر رو دور خونه کعبه دیدم که داره به سریب خونه پشه بحث فقهی میکنه، که خونه پشه اگر داشته باشه خون بخوره اون لحظه بزنیش نجسه، وگر نه پاکه. بهش گفتم سال گذشته خون پسر پیغمبر رو ریختی، امسال یه سال گذشته داری سر خون پشه اینجا فتوا میدی، اونم نماز میخونه. ابو عبدالله با حالا این مسیحیه چه ویژگی داره؟ مسیحی اصلا تو گفتمان اسلامی شما بگید نیست، اصلا خلافت اسلامی رو قبول نداره، اصلا تو دعوای عشیره‌ای هم نیست بگی بنی امیه و بنی هاشم دعوا. این چرا مشتری میشه؟ این 10 دقیقه با محسن صحبت کرد، دو تا جمله حضرت بشه اصلا دیوانه شد، مدهوش شد، مدهوش شد. میگفت مسیح زنده شده، گفت مسیح، من مسیح رو در قالب زنده دارم میبینم مادر. اومد شد مشتری امام حسین، ول نمیکره محسنو، آقا برو من کجا برم با مادرش. بعد ببین دارم به شما میگم، اینم باز یه فردی که ظاهرا مخالفه دیگه، پیغمبر رو که قبول نداشتن مسیحی بودن. ببین چطور امشب این شبا من دارم افرادی رو اسم میبرم که اصلا مخالفن، ببین حضرات چجوری اینا رو جذب میکنن. یاد بگیریم رفتار مسیح گونه دید از ابا عبدالله. مسیح براش زنده شد، بعد ول نمیکنه امام حسین. رزم قشنگی هم میکنه وقتی هم به شهادت میرسه، سر بچه رو بریدن آوردن پرت کردن جلو مادرش، تازه ازدواج هم بود. ببین مادرش چه میکنه، سر رو برداشت پرت کرد سمت اینو. برخی میگن حالا شاید هم مبالغه است نمیدونم، میگن پرت کردن خورد یکی از اون تو صورت یکی از اینا خورد، افتاد طرف از اسب زمین رو خورد. حالا ما بگه همین پرت کردنش مهم، بگه همینطور پرت کرد سمت چه، من چیزی در راه خدا داده باشم پس نمیگیرم. یعنی چی؟ یعنی اون زن مسیحی نصرانیه رسیده به چی؟ به اینکه راه حسین همون راه خداست. داره کشته میشه، آقا خیلی حرف، بچه تو بگی برو کشته شو. به چی رسیده؟ هر رو داشته چی بود؟ یه هایی چی شد؟ زهر رو داشته چی بود؟ یه هایی چی شد؟ وهب رو میبینی یه هایی چی میشه؟ اون از داعشیش امروز بلدی رو مسیحی رو کار کنی؟ 2 میلیارد مسیحی رو کره زمین، آدم های سلیم و نفسی هم هستن، جهودای خورده استکبار دارن، خودشون قوم برگزیده میدونن، اما مسیحی ها اینطور نیستن. یکی از این دوستان ما هست پاکستانی روحانیه، سید اولاد پیغمبر، همین امروز زور من شاکه مستندم داره نشونش میده، مشهد میاد ما با هم میره خدمتشون میرسیم. ایشون توی لندن میره کلیساها سخنرانی میکنه پیرامون امام حسین، فیلماشو بنده دارم، باید ببینی چه جوری مسیحی داره امام حسین سینه میزنه گریه میکنه. روزه ابا عبدالله براشون میخونه، اول روزه عیسی براشون میخونه، بعد روزه حسین علیه السلام. بعد میگفت خودشون به امام میگفت، اینا میومدن میگفتن خودشون معترف بودن این روزه امام حسین بیشتر ما رو به هم ریخت. میشون گفتم یه داستان حسین فرق داره، حرارتون فی قلوبه. این جوری آقا قرآن تو سوره مائده با ما میگه شما میتونید از مسیحی ها یک پتانسیلن، لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، لتجدن 3 قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده، 3 خدا داره میگه تاکیدن دوست دارین به شما همین مسیحیان. برنامه‌ریزی کردی روشون، کاردارای فرهنگیمون برنامه‌ریزی کردن، وزارت خارجه اون برنامه‌ریزی کرده. آقا تو کشوری که مسیحیت بلده پررنگه یه برنامه‌ریزی، آیه سفیر شما این کتابا رو باید بخونی ها، این آیه مبلغ باید کنارت باشه، بری تو دانشگاهشون صحبت کن، سخنرانی کن. همین سفیر ایران تو مکزیک علاقه شخصی داشت، میرفت دانشگاه صحبت می‌کرد، 300-400 نفر مسلمان شدن. شو خودش برای من تعریف می‌کرد، میگفت طرف بعد دانشگاه اومد و من صحبت می‌کنه تو ماشین نشست، تو ماشینی مسلمان شد. بگو بعد چیکار کنم؟ گفتم بعد حجاب داشته باشی. رفتیم جلوی پارچه فروشی یه تیکه پارچه بگیریم برای ببینیم دور سر کلهش. بعد میگه رفتیم اونجا، گفت بس چی میخواد، چه پارچه میخواد؟ گفت برای حجاب. میگه یه روز از زیر خنده حجاب چی چه فلان. میگه بعد 2 با او بحث کردیم، پارچه فروشه مسلمان شد. بی ارزه ایم بابا، طرف یک محتوای مظروف باطل و با یه ظرف قشنگ چنان ارائه بد میکنه کیف میکنی، زهر مار به خوردت میدن با ادویه خوب. با ادویه خوب میبینی گوشت یه چیز دیگر جا گوشت یه چیز دیگه با خوردت میدن، نمیفهمی. بعد بهترین محتوا رو به بدترین شکل ممکن میخوایم ارائه بدیم. یعنی بعضی موقع برنامه ریزی های فرهنگیمون یه جوری که کنه و برنامه ریزی کردیم که اصلا خراب کنیم کارو. یعنی بشینی قشنگ تر پلن بچینی که فاتحه یه چیزی رو بخونی، اینجوری قشنگ نمیشه برنامه ریزی کرد. که میشینن بعضا میره برنامه ریزی میکنه، کار فرهنگی میکنن. چون مادرت هیچ کاری نکن، کار فرهنگی چی میخوای بکنی؟ جوون بلند شده رفته حالا یه هیئتی میخواد بره، یه جوری باش برخورد میکنن که بیزار میشه. بنده دانشجو بودم شهر دیگه ای، بعد یکی دوستان گفتش که خب بیا بریم این هیئت. ما غریب بودیم گفتیم بریم، خودش بچه اونجا بود همکلاسی ما، ما رو برش بود یه هیئت. من اولین ساله که تاسو و عاشورام اون هیئت سخنرانی ندارم، برای اولین باره. یعنی بعد اینکه بنده سخنران شدم تمام این 7 8 سالی که دارم سخنرانی میکنم بلند شدم میرفتم تو اون شهر. چرا؟ وقتی وارد شدم یه سید اولاد پیغمبری مکلا کوچلوری نشسته جلو دم در، بعد سختم بود بلند شدن براش، خورده سنگین وزنه با قولی. بعد من غریبه این همه آدم دارم تا وارشم تمام قد برای من بلند شد، من نمیشه. من شیفته اخلاق این آدم شدم. بعد هر سال بلند شد میرفتم میر زنگ بهم میزد چشم من میام. خب بعضنم سالی بود که همین هیئتشون دو تا سخنران داشت، یه دونه قبل قرآن یه دونه بعد قرآن، جایی سخنران نداشت اینا دو تا سخنران مثلا معروف کشوری دعوت میکرد. من آدم به روی باز میره، رفتار صحیح میدیدن اینا از اهل بیت، عاشقش میشد. طرف اومد به امام حسن رو دید تو خیم، شروع کرد فحش دادن اینطور. از شام اومده بود بس که تبلیغات منفی شد. حضرت جی نگاش کرد و به قول یقش تو دست طرف بود، فرمود اهل شامی نه؟ گفت بله. گفت از فوشات معلومه، فوشا فوشای میدین شامه، ساخت شام اینا. فرمود اینا به کنار، جا داری؟ تو الان قریبی دیگه از شام اومد اینجا، پول سفری خرج سفری غذا اینجا خونه کی میری؟ یارو ریخت شکست. گفت آقا برای ما اینجوری گفتن. گفت حالا طرف میگه اون چیزی که میبینم باور بکنم یا عراجیفی که به خوردم دادن. و امروز تونستیم بیایم بریم مسیحیت نزدیک بشیم، تونستیم ابعاد جهانی برای آقا صاحب زمان درست بکنیم، تونستیم بریم به مسیحا بگیم آقا میدونستی ما توی عقیده آخر زمانمون مسیح و مهدی با هم میان؟ فوقش برمیگرده میگه نه، شما میگی مسیح پشت سر کی نماز میخونه؟ مهدی. میگم عزیزم من با تو دعوا ندارم، در این که این دو تا بزرگوار میان هیچ شکی بگید نیستش، هر موقع اومدن هر کدومشون رئیس شد ما مخلصش هستیم. از خودشون میپرسیم کی رئیسه کی وزیره، دعوا داریم الان میگن همین الان نه پشت سر بدن پس بیان الان چی میشه. عقل میخواد دیگه. تونستیم اینجوری کار بکنیم؟ میدونستید این اتفاق عکسش داره میفته؟ میدونستید حمله به عراق با چراغ سبز ایونجلیستا صورت گرفت؟ ایونجلیستا کیان؟ مسیحای صهیونیست. اینا کیان؟ مسیحیتی ان که آخر زمانشون توسط یهودیا تحریف شده، دارن بهشون میگن باید به عراق حمله بشه تا مسیح ظهور کنه. به این مسیحی ها میگن باید فلسطین توسط یهودیان گرفته بشه تا مسیح چیه؟ ظهور کنه. بدبختا دارن پدر خودشونو در میارن، تو آمریکا فشار میارن به دولتاشون که باید به اسرائیل کمک کنی تا مسیح زودتر بیاد. یعنی یه کذب محض که با انجیل هم نمیتونن اثباتش کنن، هیچی ندارن. بریم میگن نیو انجیلی، برداشت جدید از انجیل داره، ایونجلیستن. تونستی بری براش صحبت کنی آقا دروغ، این اینطور نیستش که، بیا اینجوریه. میریزه به هم. خب ما متوجه نیستیم، ما بعد عمل میکنیم، ما انتظار داریم نتیجه بگیریم. پروژه داعش و اینا ساختن فکر میکنن چیه؟ داعش بخشی از پازل مسیحیت ایونجلیستیه. یعنی چی؟ مسیحیت ایونجلیستی میگه که دجال از در کربلا حکومت تشکیل خواهد داد. این یعنی چی به نظرتون؟ آقا صاحب زمان، آقا حکومتش تو کجا تشکیل میده؟ مسجد کوفه. خونش مسجد سهله است، دارالحکومش مسجد کوفه. بعد حالا فهمیدید داعش چرا پرچمش سیاهه؟ پرچمهای سیاهه. خراسانش کجاست؟ از افغانستان القاعده شکل گرفت. میبینی داعش چرا به صلیب میکشه آدم ها رو؟ حالا فهمیدید چرا داعش به مسیحی ها حمله میکنه با یهودی ها کاری نداره، تا دقیقاً این ذهنیت رو در مخاطب به وجود بره، من آنتی کرایستم، من لشکر ضد مسیحم. بعد جالب داعش توی نشریه دابغشون که ما بررسی میکنیم، هر ماه یه نشریه معانی داره مثل دابغ که اسم بخش یک کلمه از یه حدیثی گرفته شده. بعد توی اونجا چی میگن؟ میگن که ما لشکر امام مهدیم، داعشیا تونست به دفاع کنه، بگی بابا اینا اگر به کسی میخوان شبیه باشن تو آخر زمان به سفیانی شبیهن که از غذا با امام زمان چیکار میکنن؟ میجنگن. بدبخت بیچاره خبر نداره که میگه لابد راست میگی، میبینه این سر میبره داره براش کریخونی میکنه، مسیحی میکشه. بعد روشی که ضد مسیح آدما رو از بین میبره تو آخر زمان سر بریدن. من چقدر دقیق اینو سر بریدن انتخاب کردن. یکی نیست به این مسیحی‌ها بگه من اگه جای مسئول سیاسیمون بودم تریبون هایی که در اختیارم قرار می گرفت و مصاحبه با سی ان ان و سی بی اس و نمیدونم چی و چی و چی و یک بخش اختصاص بدم به همین، گفتم آقا اینا دارن بهتون دروغ میگن، من به شما پیشنهاد میکنم بیاید تشیع بشناسید، ما شیعه ایم، بیاید ببینید اینا بیشتر از همه این داعش اینا نماد اسلام نیستن، اگه اسلام بودن با ما چیکار دارن؟ پس ما که مسلمونیم، اینا بیشتر از همه از ما دارن میکشن. بیاید نگاه بکنید، به خدا قسم 10 بار این کارو میکردی خود سنی ها داعش رو جمع میکردن. میبینی چرا؟ چون میگفتن داعش داره تبلیغ ضد تبلیغ میشه برای کی؟ برای اهل سنت، باعث رشد چی میشه؟ شیعه میشه. من برای ائمه جمعه اهل سنت یک شهری سخنرانی داشتم، گفتم عزیزم داعش رو شماها باید جمع کنید، کار ما نیست، اعلام براءت کنید. بعد براشون سخنرانی اوباما رو گذاشتم. اوباما وقتی بهش خورده گرفتن که چرا شما با ایرانی ها دارید مذاکره میکنه که اینا تروریستن، اوباما مجبور میشه خودش دفاع کنه، یه حقیقت رو میگه. چی میگه؟ برگشت گفتش که نه، ایرانی ها شیعه ان، اون تروریست ها از تو افراطی های سنی میان بیرون. این عبارت اوباما. گفتم نگاه کنید، خودتون برید جمع بکنید، اینا دارن چسبیده میشن به شما. فهمید چی شد؟ فردا ملت شیعه شدن باز نهی بگی چرا شیعه داره زیاد میشه. همینطور بهشون گفتم. بعد بهشون سایت معرفی کردم، گفتم این سایت برو نگاه کن ببین داعش‌ها چیا دارن میگن. طرف اومد و بعد جلسه به خدا شاهد میشه، گفت آقا بده من آدرس اون سایتو برام بنویس من برم سخنرانی کنم. می‌خواست اصلا جلسه بره بیرون همینه، درسته، بره حرف بزنه، ما همینو می‌خوایم، بره واقعیتو بگه. داعش ربطی به اهل سنت نداره، سنی‌ها باید ببینن امروز چیکار بکنن. دفاع ما امروز داره میگیم بابا این قمه زنا ربطی به ما شیعه‌ها ندارن، یه درصدی از اندک از شیعه هستن، به من ربطی نداره، من الان براحت میکنم. درسته او هم بیاد الان براحت کنه، محکم محکم قانون کنه تو کشورهای سنی نشین، تفکر وهابی باید در نطفه خفشه، چون آبروی خود سنی ها رو داره میبره. بلدی از این کارا؟ ببین ما درسی که میخوام از عاشورا بگیری درس جنگ نرمه، 70 نفر 30,000 نفر که نه، تا 1400 سال بعدش هر کی خواست جلو حق بیسته رو زدن زمین، خداییش دست مریزاد، عصا اجدا کرد، رعاب راه رفت، ناقه از وسط کوه بیرون کشید، هیچ کدوم. گفت این گوشت اون آهن، بزن. هنرمندن اهل بیت رو از این حیثم ببینید، باید توانمندیمون امروز 15 میلیون جهود دنیا رو گرفتن، نگرفتن. اوباما میخواد با ایران مذاکره کنه، میترسه از اسرائیل، هی بعد بره گزارش بده اونجا. آقا به خدا ما تو مذاکراتم اینطور پیش رفتا. بعد اون نتانیاهو میگه ما از بند مذاکرات خبر داریم. از چیه اینا میترسن؟ اونا میگن چیکار کردن دیگه؟ وعد دوله هم مستطعت و من رسیدن موجودی باید برسه. دائم نیروهاشون و نظامیگریشون چیکار میکنن؟ زنده نگم دارن. بقالشون آرپیچی زنه. اسرائیل اینطوریه. بعد امام فرمود که مملکتی که 20 میلیون جوان داره بعد 20 میلیون چی؟ تفنگدار داشته باشه. اینو بعضی به اشتباه فهمیده، فکر می‌کنم ما بعد کلا برسیم به چی؟ به ارتش 20 میلیون بعد از 50 سال مثلا که دیگه جمعیت 200 میلیون بود. نه، ارتشی که 20 میلیون جوان داره از 36 میلیون 20 میلیون هم چی؟ تفنگدار. یعنی تمام این مملکت باید بلد باشن از حق نظامی خودشون دفاع بکنن. بعد تو حوزه رسانه صهیونیست‌ها چطورن؟ فقط 160 تا شبکه فارسی رو مملکت تو علم کردن. جوانای تو اونجوری که او بخوان داره سبک زندگیشون عوض میکنه. داره امام حسینشون از دستشون میگیره. بعد اون شب عرض کردم تو چند تا جسارتا شبکه زدی واسه او که بترسه؟ یه دونه زدی؟ یک بیش از یک میلیارد و خورده واقعا اینجوری بگیم خوردهش هم چند برابر جمعیت افرادی که زبان هندو دارن، پاکستان، اردو هندو، فارسی اردو که هندی هم همین شکلیه، ما بلوچای خودمون فیلم هندی رو نگاه میکنن میفهمن چی میگه، بیش از یک میلیون نفر در ایران، در ایران، پاکستان، هند، بنگلادش، بخشی از اندونزی، چند تا شبکه براشون زدیم. برو ببین وهابی ها چطور دارن کار میکنن. برو ببین وهابی ها چطور دارن کار میکنن. تو جیب من باشه همین الان خدمتتون نشون بدم ببینید. بله الحمدلله بنا نداشتن اصلا به دسته تو جیب مونده. اینو نگاه بکنید، طرف رفته حج، اینو بهش دادن، هدیتون من محبه آل البیت، سایتش هم اینجا زده، این فلش، کتاب نمیده که به نوزشون طرف، فلش این شکل میزنه. من نگاه کردم تو محتویاتش، یه نرم افزار نزدیک 100 تا کتاب پی دی اف، بعد هدیه از محبان اهل بیت، اسمو گوش کن، خود بده به ایرانیه، بعد اینو بزنی تو کامپیوتر تموم دیگه. یعنی من که مسلطم به این مباحث مناظره میکنم، خودم رو گذاشتم جای یه جوونی که چیه، خالی و ذهنه، اینا رو ببینه به چه نتیجه میرسه. توسل به اهل بیت شرک است، توسل شرک است، شفاعت شرک است، امامت وجود ندارد، ساخته یه عده‌ای است، کلیپ، کتاب، همه چی گذاشتن توش، تکنولوژی روز دنیا اینا داره استفاده. او برای اندیشه باطل خودش با بهترین شکل چی ممکن، روش هم سایتش رو زده که ایمیلش رو زده که اگه یه موقعی مثلا خواستی بتونی باشه ارتباط هم بگیری. نمیشه عزیزم دم از اهل بیت زد و کار نکرد. اهل بیت رو و اهل بیتی بودن خلاصه نکنی به این پیرن سیاهی که اومده تو محرم و یه سینه زدی و چهار تا زنجی، خداحافظ، سال دیگه دوباره امام حسین میام پیشت. نه عزیزم، امام حسین باید ساری و جاری بشه تو زندگی من و شما. شوق و اون عشقی که ابا عبدالله داری، اون شور خیلی خوبه، باید کنار شعور هم بیاد، یه شعاری هم باشه، شعور مسیر رسیدن، شعارمون هدفه که بهش بخوای برسی، این خیلی ارزشمنده. حبیب رو نگاه کن 90 سالش و این آقا 60 سالش، من 90 سالمه، سنش از من کمتره، پیرمرد شبونه زد به خط، یواشکی دور تا دور گارد ویژه ابن زیاد بسته بودن، بین راه هم یه سری لشکریان گذاشته بودن، همین حسین یا حسین، حالا حسین درسته، حسین ابن نمیر گذاشته بودن اونجا که کسی نتونه از کوفه به پیونده الا اینکه از سپاه خودشون باشه. یواشکی با مسلم ابن اوسجه خودشو رسون، دلو زد به دریا، یه جای دیگه بعد برای مزمان اینجوری کار کنی، خودشو رسون اونجا. پیرمرد عاشقانه، این آدم منطق نداره، چرا میدونه دیگه اینجا دیگه وقتی نیستش که بشینی با این نفر بحث علمی و فلان چیکار، جان امام زمان در خطره، خودشو رسون. چه جانانه هم میجنگه پیرمرد و جان میده برای امام زمانش، یه جایی دیگه اینجا رو باید آدم عاشقانه به خطش به خط بزنه، اون رابطه عاشقانه خیلی زیبا حضرت اون صداش کرد. دو جمله، یه جمله دو کلمه، من الغریب الال، از غریب به حبیب. من از این جهت بهش قبطه میخورم که امام زمانش اینجوری صداش کرده که تو حبیبی، هم اسمت حبیبه، هم واقعا دوست مایی. کجای بس ترما به امام حسین آقا چیکار کنیم، بمونیم باهات نمونیم باهات؟ حضرت فرمایه کسی بدهی داره و اینا، کمه یه سری بدهی دارم گندو مردم دستمه برم اینا، حضرت برو زود برگرد. بعد رفت و برگشتید، کار از کار چی شده؟ تو تموم شد و میزد تو سرش تا آخر عمرش، گفت من نفهمیدم وقتی امام میگه برو زود برگرد یعنی نرو، کجا میخوای بری؟ اون قیس ابن ضحاک مشرقی، این خیلی آدم عجیبه، اینو نگاه کن یه خورده بترسی. این آدم تا میگن تا قبل از عبدالله ابن حسن تو سپاه حسین بوده، تا دقیقه 90 یه برگشت اومد بالا سر محسن گفت آقا جان من بودنم دیگه فایده نداره، اینا دیگه میکشن. یعنی دو تا چهار تا چی دنیاویشو کرد دیگه. آقا فرمود کجا میخوای بری الان؟ گفت من اینجا باشم هم کشته میشم، نباشم باز میتونم جون خودم رو سالم نگه دارم. حضرت فرمود با چی میخوای بری؟ گفت من یه اسب توی خیمه قایم کردم. این کی رفت از امام حسین جدا شد؟ همون موقع که اسب رو چیکار کرد؟ قایم کرد. نه اون موقع، اونجا تخمشو کاش، اینجا در اومد. بعد حضرت فرمود برو فقط دور شو، خیلی خیلی دور شو، اونقدر دور شو که صدای حلم ناصر ما رو نشنوی. من اعتقاد دارم صبح تا شب صدای حلم ناصر امام زمان داره به گوش میرسه. باید حتما چجوری باید بیان در گوشت بگن وقتی این اتفاقات داره میفته؟ و کار از دست ما چیه؟ بر میدیم اون موقع از کار از دست ما چیه؟ بر نمیاد میگیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش میبودیم. نمیخواد بری کربلا، همین الان اینجا کربلا اینجا رو درست کن. چقدر به عنوان یه شیعه دغدغه هدایت مردم و گرفتن دست مردم رو داشتیم، چقدر دغدغه اینو داشتیم که حقیقت رو به مردم معرفی کنیم، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مردم به حق فرا بخونیم بعد بگیم بقیهش با خداست. ما کارمون چیه؟ انجام دادیم، حالا هر موقع آقا بخواد خدا بخواد وقتش میرسه. چی کار کردیم جز من خودم میگم به شما بزرگواران پناه بر خدا جسارت نمی کنم، من رائفی پور جز زندگی گوسفندی که به دنیا بیام بزرگ بشم زاد و ولدی داشته باشم و بعدشم بمیرم چه فایده داشته؟ خب اینو که یک حیوانم داره همینجور زندگی میکنه که باز اون لاشش بعد مرگش به درد میخوره، یک گوسفندی رو لاشش به درد چهار تا گرسنه نمیخوره. من رائفی پور لاشمو دیر دفن میکنم بو گندش همه جا رو میگیره. مولا فرمود مال ابن آدم اول فخر، اول هو نطفه و آخر هو جیفه. فرزند آدم را چه جای فخر فروشی است؟ اولش نطفه بیش نیست، آخرش جیفه لاشه بیش نیست. من خودم رو چی میخوام تعریف بکنم؟ همش صبح تا شب سرمون به زندگی و به این که این پوله رو اینجوری کنه اون اینجوری کنه این اینجا بخره اون یکی. و چی شد؟ حیوانه که من بهتر داره زندگی میکنه، دغدغه هیچ کدوم اینا هم نداره تازه. چقدرش واسه خداست زندگیم؟ چقدرش برای خداست؟ آقا زن مهمه، بچه مهمه، شوهر مهمه، خانواده مهمه، همین ها مهمه. آدم زیرک همین ها رو خرج خدا میکنه. داره درس مهندسی میخونه میگه آقا من میخوام مهندس بشم که اصلا میخوام فلان کارو یاد بگیرم، معلم بشم که برم سر کلاس که بچه‌هایی رو تربیت کنم که اینا امام زمانی بار بیان. باریک الله تو هم ثانیه‌ای که داری درس میخونی میشه و درس میدید میشه کار امام زمانی. آقا غذا بخورم انرژی داشته باشم که این کارو بکنم. غذا خوردنت میشه عبادت. از خودم که نمیگم، بهش میگم ذکر حالی. طرف دستشویی میره، دستشویی رفتن براش میشه عبادت. چی میگی شما؟ خوابیدن میشه براش عبادت که انرژی ذخیره کنم، استراحت بکنم که بتونم کار کنم. رفتگر داره خیابونا رو جارو میزنه، میگه میخوام جارو کنم تموم بشه بره. یه موقع میگه نه آقا اینا شیعیان حضرت میخوان بیان اینجا رد بشن. بذار تمیز بکنم، بذار تو این جامعه هر کسی تو اون جایی که هست خداوکیل اون حوزه مدیریتی خودشو اینطور ببینه، این مملکت یک دونه ایراد نمیتونه توش پیدا کنه. هر کسی کار خودشو درست انجام بده، از مسئولین مملکت گرفته تا اون پایین ترین افراد که همه در یک چیز با هم مشترکه، اونم چی؟ هممون مسئولیم در مقابل خدا. کلکم را و کلکم مسئولون عن رأیه، کلنا را کلنا مسئول، هممون مسئولیم. هیچ تعارفی نداریم، شوخی نداریم. آقا از ما پرسیده خواهد شد که تو اون شیعه پاراچنا رو تیکه تیکه میکنن، دستا رو جدا، پاها رو جدا، عکسش تو اینترنت. تو یه مملکتی ما برات به دنیا آوردیمت، امنیت داشت، چی کار کردی به من بگو؟ 50 سال، 60 سال، 20 سال، 10 سال، چقدر عمر کردی؟ هر چقدر بیا ببینم بسم الله راه بده چی کار کردی. آقا چیکار کنیم؟ هر کس بعد یه بره کار انجام بده. تو ماشین یکی باد لاستیکه، یکی موتور ماشین، نباشی ماشین راه نمیره. موتور ماشین مهمتره؟ کی میگه؟ یک جای هست ماشین میتونه خلاص بکنی، موتور ماشین اهمیت نداره، اما باد لاستیک اهمیت داره. همه میخوان توی مملکت 11 نفر میخوان کار بکنن، 10 نفر امر میکنه یه بدبخت باید کار کنه. یه خورده تبعیت، یه خورده آقا یه احترام به نظر کارشناسی، آقا ایران مسئول منه داره میگه این کار، بسم الله. شما میبینید مثلا توی کشورهایی که بهره هوشیشون از ما خیلی پایین‌تره، نرم بهره هوشیشون اما پایین‌تر، با پشت کارشون دنیا رو گرفتن. همین ژاپنیا، یک نفر اونجا نظر میده بقیه 100 نفر اجرا میکنن، اینجا برعکسه. تو صف نونوای شما میری چه نظراتی از لایه اوزون که گرفته میشنوی، بحث برجام آنالیز میشه بین مردم، مباحث شرعی و فقهی و نمیدونم چی چی و فلان، همه صاحب نظر. بعد کی کار میکنیش؟ مشکل داره ما در سیستم آموزشی، مشکلش مردم اینجا بار آورده. تنبلی بیداد میکنه بینمون، هممون دقیقه 90 تمدید میشه. یه برنامه ریزی، یه مدیریت زمان داشته باشیم. طرف اینو با وهابی، مبلغ وهابی 4 زبون بلد بود، میگو ما هممون اینجوریم، باید با 4 زبون مسلط بشیم. بعد ببینید فرمایش امام کی بوده که آقا طلبه ها باید برن چند تا زبون یاد بگیرن. کدومتون الان بلدید؟ مردم عادیو نخواستیم، تویی که طلبه ای چند تا وقت گذاشتی بری کنار عربی که دیگه درست خودت دیگه، باید یاد بگیری. یه انگلیسی درست حسابی یاد بگیری، فرانسوی یاد بگیری، چینی یاد بگیری. یعنی یه طلبه داریم مرشد به طلبه چینی، یه نفر خودش یاد گرفته بنده خدا بالا میشه میره چین تبلیغ، یه نفر شخصی سازوکار نبوده که اینو اینجوری بارش بیاره که آقا باید دستبندی بشی، تو اسپانیایی پرتغالی یاد بگیری، تو باید اینو یاد بگیری، تو باید اینو یاد بگیری، بعد شبکه تبلیغ بفرستیم آقا دنیا رو بشناسونیم. آقا مردم دیوانگی دارن به سر میارن، مردم مستضعف فکریان، باید کمکشون کرد. حالا می وایسی اون چی درست بشه، خب بسم الله خودمون شروع کنیم، هر کسی از دستش کاری برمیاد. میگم هیچ کاری تولید بلد نیست، توزیع که بلدی، دعوا بلد نیست، کد که میتونه گردی. آقا دیده حرف حساب رو ببینش، گوش کن. انگلیسی بلدی زیرنویس کن، بذار یه سایت بتون، یه وبلاگ بزن، توی شبکه‌های اجتماعی کار کن با رعایت اون موازین و امنیتی و مسائل دیگه‌اش. از خودت شروع کن. بزرگترین کاری که میشه که ترک گناهه. گو آقا چجوری کمکت میکنم؟ خطاب به معصوم ازاد فرمود عینونی، کمکم کنه. چجوری؟ بالورع والجهاد والعفه والسداد. گو میخوای کمکم کنی؟ گفتم آره، چجوری کمکت کنیم؟ یا امیرالمومنین حضرت فرمود با تقوا کمکم کنید. کار شیعه با آدم بی تقوا جلو به خدا نمیره، والله نمیره، من بهش رسیدم. اصلا شرط اول تقواست، بعد مجاهد باشی، شب و روز کار کنی. الان که مشکلاتی که تو سوریه هست، یه ارتشی ها شدن، اینا ساعت 4 بعد از ظهر میشه کارت میزنن میرن، نگو نگو بسات جنگن، قشنگ 4 بعد خداحافظ ما بریم. بابا بیا اینجا، بعد بریم اینا قیاس بکنیم با اون بچه بسیجی که ازدواج میکرد، فردا ازدواجش ول میکرد، بلند میشد میرفت اونجا یه ما دو ما میجنگید. والعفت، پاکی، اینا کمک میکنه به آموزان. بله، شما بهترین متخصص باش، تقوا نداشته باشی کله پا میشی، یقین دارم. اینو چرا؟ چون حوزه کار برای امام زمان حوزه که ابلیس تمام قد میاد وسط، تمام قد میاد وسط، جواب نمیدی، نمیکشی، کله پا میشی. من فراوان دیدم ها، با هیچ کس کنم تجربه این 7-8 سال کار مهدوی خودم دارم عرض میکنم، خیلی ها رو دیدم محکم میومدن، تقوای درست حسابی نداشتن، به یه سال نمیکشید، کله پا میشدن، جوری که بعدن ما میگفتیم خدا ایشالله مرگشو برسونه که داره بد ضربه میزنه به مهدویت، گناه داره، بذار زودتر بمیره. فراوان دیدم از این موارد، نمیتونه دووم بیاره طرف، صبح تا شب فتنه، صبح تا شب شیطون میاد سراغ خودت، انواع اقسام شروع میکنه، تو عرصه مهدوی بخوای کار کنی شیطون بهت باج میده، خدا قسم. یعنی تا تو این عرصه کار شروع میکنه بهت باج دادن، کارهای جدید بهت پیشنهاد کردن، چیزای دیگه بکشتت ببردت. اون استقامت میخواد و هیچ کاری هم روی زمین به مانایی و ماندگاری کار برای امام زمان عجل الله نیست. خدا شاهده امام حسین یا عاشورا براش اتفاق افتاده، این آقا 1100 خورده ای عاشورا تا حالا براش اتفاق افتاد. امام صادق میفرما با سردرد شما سردرد میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینقدر بند دل امام به بند دل شیعش وصله. بعد شما این شیعانی که دارن سربریده میشن چه میکنه با امام زمان؟ مفاهیم ما رو جلسه قبلی گفتم، مفاهیم ما رو اونا دارن مصادره میکنه. همین فیلم مسیر سبز، این سیاه‌پوسته بود تو زندان بود، یک قدرت خارق‌العاده‌ای داشت، باز بابت مصیبت مردم گریه میکرد، دو تا بچه کوچیک کشته شد این گریه میکرد اینجا. مفاهیم ما رو اینا میان استفاده میکنن. اون اسپیلبرگ اومد فیلم فرار سربازی رایانش همین چیز بود، آوینی از گلدسته مسجد میره بالا، همونو برداشت اومد استفاده کرد. یه فیلم دیگه ساخت فهرست شینلر، یارو میاد بچه کوچیکو میگیره میگه به این غذا بدید اگر مفاهیم. بعد فهرست شینلر در دفاع چیه؟ در دفاع از هولوکاسته. مفاهیم ما رو هم داره با ظرف خودش به خورد ملت میده. حواسمون کجاست؟ ما داریم میتونیم به خدا واسم. آقا من یه نفر تجربه جلوی شما، نه کسی از ما حمایت کرد، نه کسی یه قرون پول داد، تا تونستن هم زدن زیراب زدن صبح تا شب. عرض که من انقدر که از خودیا و ریشو جماعت خوردم از صهیونیست‌ها نخوردم، خدا شاهده با همین لباس مشکی قسم. یعنی روزی نیستش که تقریبا یه روز در میون، دو روز در میون اینا اس ام اس هاش میاد، خبراش میاد فلان پشت سر اینجا، گفتم مهم نیست. خب شما کار کن اثرشو میبینی. همین عزیزی که با ما همراه با ماشین من اینور اونور میبره، بذار ازش بپرسید همین چند شب، این 5 شب که با ما اینور اونور میومد، چند تا جوان جلو خودش گفتن آقا من نماز نمیخوندم نماز خون شدم، آقا من این کار میکردم اینطور شدم، آقا فلان جا فلان سیدی تو دیدم اینجوری شدم. جاهای مختلف. نگید نمیشه، به خدا میشه. تو فکر میکنی میخوای یه اثر مثلا چه میدونم مقطعی داشته باشی توی خانواده خودت، خدا برکتش میده اصلا کشوری میشه، خدا برکتش میده جهانی میشه. این شکلی دست کم نگیرید خودتونو. شما گنج دارید. امیرالمومنین فرمود شیعیان ما مثل زنبور عسلن، نمیدونن چی تو وجودشونه، نمیدونن محبت ما این ولایت ما چیه. اگر میدانستن چه در درون دارن، هر آینه شکم میدریدند از شهد خیش میخوردند. بعد حیف نیستش؟ این محبت الهیست، تنها محبتی که آدم دوست داره به همه عرضه کنه. آدم به همسرش محبت داره، به مرد غریبه میگه بیا زن من دوست داشته باش، نه. اما محبت الهی، محبت اهل بیت رو دوست داره به همه ارائه کنه. آقا بیاید هیئت من، بیاید بیاید پانکیک خونه ما هیئت میکنم، بیاید اینجا پاشید همتون جمع شید بیاید. خب اینو باید جهانیش کنیم. شدنیست عزیزم، دارم براتون مثال میزنم دیگه، شدنیست. خدا عواقبمون رو به خیر بکنه انشالله. حالا ممکنه آدم از ده یه ساعت بعدش هم خبر نداره چطور باشه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.